صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم، سیمای صلح.
گویا تا کنون سخنی شفا بخش که همچون دلیل قانع کنندهی بتواند راز عمل امام حسن را آشکار سازد و سیمای صلح را روشن کند و انگیزه تن ندادن آن حضرت به شهادت را تحلیل نماید، در این صفحات عرضه نداشته ایم. نقطه حساس ماجرای امام حسن از نخستین روزی که پیرامون این ماجرا قیل و قالها و نقد و ایرادها پدید آمده همینجاست. در میان موضوعات گوناگونی که بحث گسترده و وسیع ما تاکنون در بر گرفته، هیچ موضوعی این همه در خور توجه و کشف و تحقیق نیست. اولا بدین دلیل که این موضوع خود به خود دارای اهمیت است، و ثانیا بدین جهت که این نقطه ابهام همان راز عمل امام حسن است که در امتداد این 13 قرن و اندی کسی توفیق برگرفتن نقاب ابهام از چهره آن نیافته است. اکنون تا در استخدام ابزار لازم برای دست یافتن به هدفی که از این بحث منظور است در گشایش بیشتری باشیم، نخست متن گفته های معروفترین مورخان را در این باره یاد می کنیم و سپس برمیگردیم به کنکاش و بررسی دقیق اوضاع و احوال جاری در لحظه صلح و آنگاه به نتایج بحث. یک، تاریخ یعقوبی. تاریخ یعقوبی این گونه نقل می‌کند: معاویه در خفا کسانی را به لشکر امام حسن می‌فرستاد تا شایع کنند که قیس بن سعد با معاویه پیمان صلح بسته و بدو پیوسته است. از آن سو کسانی را به لشکری که پس از فرار عبیدالله ابن عباس تحت فرمان قیس بن سعد بود گسیل می‌داشت تا انتشار دهند که حسن صلح را پذیرا گشته و پاسخ موافق به معاویه داده است. مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن کریز و عبدالرحمن ابن ام الحکم را نزد امام حسن که در اردوگاه خود در مدائن بود فرستاد و ایشان چون از نزد او خارج می شدند، چنان که مردم بشنوند با خود می گفتند خدا به دست پسر پیغمبر خونها را حفظ کرد و فتنه را فرو نشانید و او صلح را پذیرا شد. لشکر از شنیدن این سخن متشنج شد و کسی در راستگویی آنان شک نیاورد. این بود که سپاهیان بر سر حسن شوریدند و خیمگاه او را با هر چه در آن بود به غارت بردند. حسن بر اسب خود سوار شد و به مظلم سابات روانه گشت. در آنجا جراح ابن سنان اسدی که در کمین وی بود با پیکانی او را از ناحیه ران زخمی ساخت. وی ریش جراح را گرفت و چنان پیچید که گردنش را خرد کرد. حسن را به مدائن بردند در حالی که خون بسیاری از او رفته و جراحتش دشوار شده بود و مردم از گرد او پراکنده شدند. معاویه به عراق آمد و بر کار تسلط یافت و در این حال حسن به شدت بیمار بود و چون دید که نیروی مقاومت از او گرفته شده و یاران او پراکنده گشته و او را رها ساختند، با معاویه صلح کرد. دو، تاریخ تبری. در تاریخ تبری این گونه آمده است: مردم با حسن ابن علی علیه السلام به خلافت پیمان بستند. سپس او مردم را از کوفه بیرون آورد و در مدائن فرود آمد و قیس ابن سعد را در رأس لشکر مقدمه با 12,000 نفر از پیش فرستاد. معاویه با اهل شام آهنگ این سو کرد تا در مسکن فرود آمد. در همان هنگام که حسن در مدائن بود، منادی در میان لشکر فریاد برآورد: بدانید که قیس ابن سعد کشته شده است و بگریزید. مردم با این سخن روی به گریز نهادند و خیمگاه حسن علیه السلام را غارت کردند، تا آنجا که بر سر فرش زیر پای او نیز با او گلاویز شدند. حسن از اردوگاه خارج شد و در مقصوره سفید که در شهر مدائن بود فرود آمد. عموی مختار ابن ابی عبیده کارگزار مدائن بود و نامش سعد ابن مسعود. مختار بدو گفت آیا ثروت و شرف می‌خواهی؟ گفت کو و چگونه؟ گفت حسن را دست و پا می‌بندی و تسلیم معاویه می‌کنی. سعد گفت لعنت خدا بر تو باد، با پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله در آویزم و دست و پای او را ببندم؟ چه بد مردی هستی تو. حسن چون پراکندگی کار خود را مشاهده کرد، کسی نزد معاویه به درخواست صلح فرستاد و معاویه عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن ثمرت ابن حبیب ابن عبد شمس را به سوی او گسیل داشت. پس آنان در مدائن بر حسن در آمدند و آنچه پیشنهاد کرده بود پذیرفتند و با او مصالحه کردند. سه کامل ابن اسیر. ابن اسیر این گونه نقل می کند: چون حسن در مدائن فرود آمد، منادی در لشکر فریاد برآورد مردم بدانید که قیس ابن سعد کشته شده و بگریزید. مردم با این سخن روی به گریز نهاده و آنچه حسن داشت به غارت بردند و سپس عین گفتاری را که از طبری نقل کردیم تماما آورده. آنگاه میگوید و بعضی گفتند علت آن که حسن کار را به معاویه واگذاشت آن بود که در آن هنگام که معاویه درباره واگذار کردن خلافت به همین لفظ با او مکاتبه کرده بود، وی برای مردم خطبه‌ای خواند و در آن پس از حمد و ثنای خدا گفت:
به خدا سوگند در باره مردم شام، ما را تردید و پشیمانی پیش نمی آید، لکن ما با اهل شام به مدد همزیستی و صبر می جنگیدیم. اینک همزیستی با دشمنی ها فرتود شده و صبر با ناآرامی ها و جزاء ها. شما به راه صفین که می رفتید دینتان را پیشا پیش دنیایتان داشتید، ولی اکنون دنیایتان پیشا پیش دینتان است. این زمان شما در میان دو کشته به سر می برید، کشتهی در صفین که بر او می گرگید و کشتهی در نهروان که انتقام او را می طلبید. بازمانده ها عهد فرو گذار و نامردمند و گریه کننده ها شورشگر و آشوب طلب. اکنون بدانید که معاویه ما را به کاری فراخوانده که در آن نه سربلندی هست و نه انصاف. اگر تا پای مرگ ایستاده اید سخن او را به خودش برگردانیم و با لبه شمشیر او را به محاکمه خدا بخوانیم. اما اگر در فکر زندگی کردنید پیشنهاد او را بپذیریم و رضایت شما را جلب کنیم.
مردم از هر سو فریاد برآوردند: مهلت، مهلت، صلح را بپذیر. چهار شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. و اما روایت ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه چنین است: از مدائنی نقل شده که گفت آنگاه عبدالله ابن عباس به همین صورت و به همراه او قیس ابن سعد ابن عباده را در رأس 12,000 سپاهی که مقدمه لشکر او بودند به سوی شام گسیل داشت و خود او به عزم مدائن از کوفه بیرون آمد. در سابات به دو ضربتی زدند و آنچه داشت به غارت بردند و او وارد مدائن شد. معاویه از این جریان با خبر شد و آن را منتشر ساخت. اصحاب حسن که وجوه آنان یعنی اشراف و وابستگان به فامیل‌های معروف همراه عبدالله بودند به معاویه گراییدند. عبدالله ابن عباس این مطلب را به حسن علیه السلام نوشت. آن حضرت خطبه ای ایراد کرد و در آن مردم را توبیخ و سرزنش کرد و گفت:
با پدرم چندان مخالفت کردید که برخلاف میل خود به حکمیت تن در داد. آنگاه پس از حکمیت شما را به جنگ با اهل شام فراخواند و باز چندان از قبول جنگ سر باز زدید تا به جوار رحمت الهی نائل گشت. سپس با من بیعت کردید بدین شرط که با هر که رام من است رام باشی و با هر که دشمن من است دشمن. اینک خبر یافتم که اشراف شما نزد ماویه رفته و با او پیمان بستند. همین اندازه مرا از شما بس. مرا از دین و جانم بیگانه مساسید.
و عبدالله ابن حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب را که مادرش هند دختر ابو سفیان بود نزد معاویه فرستاد به طلب صلح و بر او شرط کرد که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کند و برای کسی پس از خود بیعت نستاند. پنج، ارشاد شیخ مفید. شیخ مفید اما در ارشاد چنین میگوید: و جمعی از رؤسای قبایل شنوایی و فرمانبری خود را پنهانی به معاویه نوشتند و او را بر حرکت به این سو تشویق کردند و ضمانت نمودند که هر گاه به لشکر وی نزدیک شدند حسن را به او تسلیم کرده یا ناگهان او را به قتل خواهند رسانید. حسن از این ماجرا خبر یافت و در همان هنگام نامه قیس ابن سعد به دور رسید و حسن علیه السلام در هنگامی که عبیدالله ابن عباس را فرستاده بود تا با معاویه در آویخته و او را از عراق بازگرداند و وی را فرمانده سپاه ساخته بود، یعنی در هنگام بیرون آمدن از کوفه، این قیس ابن سعد را هم به همراهی او فرستاده و گفته بود که اگر تو آسیب دیدی قیس ابن سعد فرمانده است. باری نامه قیس ابن سعد به دور رسید بدین مضمون که در قریه‌ای به نام جنوبیه به محاذات مسکن در برابر معاویه فرود آمدند و معاویه کسی نزد عبیدالله ابن عباس فرستاده و او را بر پیوستن به اردوی خود ترغیب کرده و وعده 1,000,000 درهم پاداش به او داده که نیمی از آن را به نقد و نیمی دیگر را در هنگام ورود به کوفه خواهد پرداخت و عبیدالله شبانه با نزدیکانش به اردوی معاویه روی آورده و مردم صبح که برخواستند خود را بی‌فرمانده دیدند و قیس ابن سعد با آنان نماز گزارده و اداره امور را به دست گرفته است. با رسیدن این نامه بینایی حسن به نامردمی و ناهمرهی مردم افسوده شد و نیتهای پلید طرفداران حکمیت یعنی خوارج که آشکارا زبان به ناسزا و تکفیر او گشوده و جان و مال او را مباح دانسته بودند نیز بر او آشکار گشت. کس دیگری که امام از او دلی آرام و خاطری آسوده داشته باشد جز خواص شیعیان او و پدرش باقی نمانده بود و اینان نیز به عدد چندان نبودند که در برابر قوای شام مقاومت توانند کرد. در همین هنگام معاویه با نامه به دو پیشنهاد صلح و ترک مخاصمه کرد و نامه‌های یاران او را هم که در آن وعده ریختن خون او یا تسلیم نمودنش را به معاویه داده بودند به دو فرستاد و در این مصالحه شرایط بسیاری هم که همه به سود امام حسن بود قائل شد و پیمانها به گردن گرفت که اگر بدانها وفا می شد مصلحت‌های بزرگ بر آن مترتب می گشت. حسن بدین همه اطمینان خاطر نیافت و دانست که او این کارها را از روی فریب و حیله گردن می نهد، لکن با این حال جز این چاره ای نداشت که خواسته او یعنی ترک جنگ و امضای آتش بس را بپذیرد، زیرا که یاوران او همگی بدان صفتها بودند که باز گفتیم، یعنی بصیرت اندک و تباهیگری بسیار و پیمان شکنی آشکار، و در گروهی از ایشان علاوه بر اینها که گفتیم مباح دانستن خون او و عزم تسلیم او به دشمنش و بر این همه افزوده می شد واقعه عهد فروگذاری و نامردمی پسر عمویش و تمایل یافتن وی به دشمن او، و باز گذشته از این تمایل توده مردم به بهره‌های دنیا و بی‌اعتنایی‌شان به نعیم آخرت. مؤلف چنین می نویسد که دیگر در اکثر نوشته‌های مفصل تاریخی درباره ماجرای امام حسن علیه السلام سخنی که از جهت تفصیل در این حد و از لحاظ مطلب مشابه با اینها باشد نمی‌یابی. تازه در آنچه گذشت چه تناقض‌ها و ناگفته‌ها و تختی‌ها و پراکندگویی‌ها وجود داشت. مثلا در یک جا پیشنهاد کننده صلح امام حسن است و در جای دیگر معاویه. موجب پیشنهاد صلح یا قبول آن از طرف امام حسن به نظر بعضی فتنه انگیزی های عمال معاویه در اردوگاه های مسکن و مدائن است که باز در نوع همین فتنه انگیزی ها چند عقیده وجود دارد، و به نظر بعضی دیگر پراکندگی سپاهیان خود آن حضرت است پس از مجروح و مریض شدن در سابات، و به نظر گروه سومی سرپیچی مردم از جنگیدن به همراه او به دلیل آنکه در پاسخ خطبه امام فریاد برآوردند مهلت مهلت و صریحا گفتند صلح را امضا کن، و به نظر گروه دیگر فرار فرمانده مقدمه و خیانت یاران و مباح دانستن خون او و کافی نبودن مابقی برای مقابله با نیروی شام، و باز در مورد نام فرمانده لشکر مقدمه همین گونه اختلاف ها است. بعضی او را عبدالله ابن عباس دانستند و بعضی عبیدالله ابن عباس و دیگرانی قیس ابن سعد ابن عباده. برای یک ماجرای تاریخی بزرگترین بلیه و مصیبت همین است که در آن اشتباه و در هم آمیختگی حق و باطل و راست و دروغ تا این اندازه باشد. دیگر مآخذ و منابع تاریخی از سر این ماجرا همچون قضایای حاشیه‌ای تاریخ درگذشتند، بی آنکه به رویدادهای بزرگی که در آن دوران کوتاه یعنی دوران خلافت اسلامی حسن ابن علی و دوران جدا شدن حکومت روحی و معنوی از حکومت‌های مادی و دنیوی و دوران تبدیل یافتن خلافت به سلطنت و بالاخره دوران جوشش اختلافات فرقه‌ای در اسلام اتفاق افتاده، کوچکترین توجه و در برابر آن کمترین حساسیتی داشته باشند. مورخان این داستان چه تفصیل گویان و چه ایجاز گویان به شرایط بحرانی که ناگزیر می باید فکر پذیرش صلح را نزد حسن موجه ساخته یا او را به صلح مجبور کرده باشد بیش از یک اشاره نکردند. جمعی به اعتراف و سکوت گذرانیده و رأی اظهار نکردند. بعضی دیگر کار را تصویب کرده و حجتها و عذرها بهران آوردند. گروهی هم که راز عمل و سیمای صلح را نشناختند با انتقادهای تند و زننده و لحن تلخ و زهرآگین پرده از روی تعصب جاهلانه خود برداشتند. در میان تمامی نقلها و روایتهای تاریخی که مورخان چه دوست چه دشمن درباره مشکلات و مضیقه های امام حسن علیه السلام ذکر کرده اند، حتی یک مورد وجود ندارد که نسق و ترتیب سخن یا طرز ادای مطلب طوری باشد که راه هر ایراد را گرفته یا لااقل جوابی به این پرسش مؤدبانه باشد که چرا حسن علیه السلام از شهید شدن که بیشک بهترین سرانجام و شایسته ترین عاقبت برای یک پیشوای جاویدان است سر باز زد. در حالی که اگر می توانستند در راه کشف این راز قدمی بردارند و پاسخی به این پرسش دهند، این خود برای روشن کردن علت اصلی صلح امام حسن کافی بود و نیازی بدان نبود که کوشش دیگری برای شمارش رنجها و مهنتها و مشکلات آن حضرت انجام گیرد، زیرا که به عقیده انتقادگران و سوال کنندگان همه این مشکلات و مضیقه ها نمی تواند دلیل آن باشد که صلح یگان راه حل عملی محسوب می شده و راه حل دیگری وجود نداشته است. برای این گروه این پرسش مطرح است که چرا امام حسن به شایسته ترین راه حل یعنی شهادت در راه خدا متوسل نشد؟ همچنان که برادرش حسین در برابر مضیقه ها و مشکلاتی که عیناً شبیه مشکلات امام حسن بود راه حل شهادت را انتخاب کرد، و همین انتخاب شایسته موجب خلود او در تاریخ انسانیت ضد ظلم شد. چرا حسن در دوره مقدم همان راهی را نپیمود که برادرش حسین در دوره مؤخر طی کرد؟ و خلاصه چه موجب شد که حسن تن به شهادت ندهد؟ ترس بیگمان نه، زیرا که برادرش حسین نه از او قوی دلتر و شجاعتر بود و نه برنده شمشیرتر و نه در ورود به معرکه ها و مهلکه ها از او پیش قدمتر و سابقه دارتر. آنها دو برادر هم تراز بودند در همه خصال و مزایای انسانی، در اخلاق، در دین، در فداکاری برای خدا و عقیده، در شجاعت ها و مردانگی های میدان جنگ و خلاصه در فرزندی شجاعترین مرد عرب. در این صورت کجا میتوان نشان جبن و ترس در او دید؟ پس چه موجب شد که حسن تن به شهادت ندهد؟ طمع به زندگانی دنیا؟ حاشا که آن پیشوای روحی با آن تاریخ درخشان و عطرآگین زندگیش زندگانی دنیا را بر نعیم جاویدان و ملک ابدی آن جهان که خدا به او ذخیره کرده ترجیح دهد و دنیای حقیر را بر بهشت که وی سرور جوانان و پیشاهنگ تاجداران آن است برگزیند. اساساً مگر زندگی آن کسی که از اوج حکومت و ریاستی عظیم فرود آمده چقدر کامیاب و شیرین است تا روح‌های بزرگ و با جهاد و فداکاری پرورش یافته و خو گرفته به آن طمع بسته و چشم داشته باشند؟ یا اینکه چون معاویه را شایسته ریاست می‌دید حکومت را تسلیم او کرد؟ تردیدی نیست که کسی چون حسن نمی تواند کسی چون معاویه را شایسته و پسندیده بداند. این سخنان اوست درباره معاویه که اکنون در دسترس ماست. در همه آنها صریحاً به او نسبت بغی داده و جنگ با او را واجب شمرده و درباره او سخن از عدم تردید گفته و بالاخره او را کافر دانسته است. در نامه‌ای که در روزهای بیعت از کوفه به او نوشته این جملات دیده می شود:
بغی را فرو گذار و خون مسلمانان را بر زمین مریز. به خدا سوگند برای تو خیر و صلاح نیست که خدا را در حالی ملاقات کنی که بیش از اکنون وبال خون ایشان را به گردن داشته باشی.
یا در پاسخ یکی از یارانش که پس از صلح زبان به عتاب و توبیخ آن حضرت گشوده بود نوشت:
به خدا اگر یاور و همکار می داشتم روز و شب دست از پیکار با معاویه نمی کشیدم.
در خطابه تاریخی مدائن فرمود:
به خدا سوگند در باری مردم شام ما را پشیمانی و تردید به خاطر نمی گذرد.
در مطالبی که خطاب به ابی سعید بیان فرموده و ما قبلا نقل کردیم این جملات به چشم می خورد: آنچه مرا به مصالحه با معاویه برانگیخت همان بود که رسول الله را به مصالحه با بنی زمره و بنی اشجع و با اهل مکه آن روز که از حدیبیه برمیگشتند وادار کرد. آنها کافران بودند به تنزیل و اینان کافرانند به تأویل. پس نه صلح وی به معنای شایسته دانستن معاویه بوده است و نه ترک جنگ از روی جبن و ترس و نه کنارگیری از شهادت به انگیزه طمع به زندگی، بلکه او در شرایطی صلح کرد که گنجایش هیچ کار دیگری به جز صلح را نداشت و نقطه تفاوت میان موقعیت او با موقعیت برادرش حسین همینجاست. زیرا که حسین در اوضاع و احوال خاص خود دو راه چاره داشت: شهادت و صلح. و طبیعی است که برترین مردم از بهترین و شایسته ترین راه حلان نمی گذرد. ولی حسن علیه السلام در اوضاعی قرار داشت که راه شهادت به روی او بسته بود و در برابر او جز یک راه، راه صلح، وجود نداشت و چاره‌ای جز این نبود که آن را انتخاب کند. من به این مطلب با اطمینان کامل معتقدم. ممکن است این سخن که راه شهادت به روی او بسته بود به نظر عجیب جلوه کند. راستی شهید شدن یک انسان گرویده به خدا که به خاطر خدا از حق زندگی صرف نظر می کند، مگر جز به این است که بی محابا و سر از پا نشناخته در جستجوی مرگی که برای خداست وارد میدان جنگ شود، دنیا را پشت سر گذارد و جان خود را به خدا فروشد وانگاه شمشیرها پیکر او را طعمه خود سازند و تیرها و نیزه ها از خون او سیراب گردند و او به شهید جاویدان و زندهی تبدیل یابد. چنین سرنوشت روشن و چنین راه سادهی چگونه ممکن است برای یک مجاهد که در پیش رویش میدان وسیع جنگ قرار دارد غیر قابل وصول باشد؟ امام حسن در مسکن میدان آراسته‌ای داشت و دشمن آماده‌ای. چرا بیدرنگ به آنجا نرفت؟ و چرا هرگز نشنیده ایم که وی به آنجا رفته یا با دشمن در آنجا گلاویز شده و یا در هنگامه مضیقه و سختی خود را به کام مرگ افکنده باشد؟ بیگمان اگر او دست به چنین اقدامی میزد، یعنی قدم به میدان رزم می نهاد و دل از جان برکنده می جنگید، همه شیعیان با اخلاص او نیز همانند او دست از جان شسته و جان بازانه وارد میدان می شدند، زیرا آنان فقط منتظر اشاره آخرین او بودند تا خود را به گرداب مرگ بزنند. بلی، همین جاست که ماجرای امام حسن در میان تمامی ماجراهای دیگر اهل بیت شکل خاص خود را می گیرد و همین نقطه است که اشکالات و شبهات فراوانی را که این مشکله تاریخی از آنها ترکیب یافته ایجاد کرده و سپس بیهودگویان با بافته‌های بی منطق خود مشکل را مشکل تر و واقعیت را از فهم مردم دورتر ساختند. لازمه قهری این بیهودگویی‌ها که طبعاً از متن حوادث دور و بیگانه نیز می باشد آن است که قضاوت‌های بی پایه و بی اساسی انجام گیرد و این قضاوت‌ها بیش از هر چیز دامنگیر سیاست حسن گشته و آن را سیاستی ضعیف جلوه دهد و بدون واهمه و اندیشه سیل انتقاد را به سوی آن جاری سازد. و ما پس از بررسی و تحقیق نشان خواهیم داد که کدام یک از این دو رأی به صواب نزدیک‌تر و با سیاست متین و محکم متناسب‌تر است، آن که حسن علیه السلام انتخاب کرد یا آن که عیب جویان ثواب می پندارند. و خواهیم دید که عظمت حسن آنچنان نیست که شبهه ها و تردیدها بر او وارد باشد و او رهبر و پیشوای نیست که عیب جویان به آسانی بتوانند به کار او خورده گرفته و از او انتقاد کنند. اینک رشته بحث به نقطه اصلی مشکله و مرکز اساسی انتقادها و عیب‌جویی‌ها منتهی گشته، بهتران است که پیش از ورود در حل قضیه سه حقیقت را روشن سازیم که همچون سرانگشتانی برای گشودن گره بحث به کار می آیند. پس از روشن شدن این سه حقیقت است که موضوع خود به خود پس از آن ابهام نخستین به روشنی گراییده و انتقادها به اعتذار مبدل گشته و عیب‌جویی‌ها به ستایش تبدیل می‌یابد. این سه حقیقت بدین قرارند: نخست معنای شهادت، دوم ترسیم دورنمای مبهم از وضعی که در آخرین لحظات در مدائن امام حسن را احاطه کرده بود، و سوم خط مشی معاویه نسبت به هدف‌های امام حسن علیه السلام. و این بحث ما را ناگزیر خواهد ساخت که به برخی از حقایق که در طی بررسی‌های گذشته این کتاب بدان اشارت‌هایی رفته است مجدداً اشاره کنیم. بدیهی است آنچه این تکرار را موجب می‌شود علاقه فراوان ما به جامعیت و همه جانبه بودن این بحث است.